الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در استدلال بر بطلان معاملات صبی و محجوریت صبی به روایات رفع القلم بود عن الصبی. گفتیم بر این که به این روایات خیلی از محققین تمسک کردن برای اثبات بطلان معاملات صبی، معاملاتی که صبی از عقود و ایقاعات انجام میده ولو مستقلن مثلا بدون اذن ولی، به اطلاق رفع القلم تمسک کردن برای رفع صحت و نفوذ و لزوم این چنین معاملاتی. گفتن برای اینکه این روایات اطلاق داره، رفع قلم شامل قلم وضع و تکلیف هر دو میشه، هر گونه قلمی که یعنی مثلا الزامی و نتیجه‌ای بر صبی داشته باشه، من جمله الزام به معاملات به عقود و ایقاعات صبی مرفوع است. و این روایات مخصوص به باب جنایات نیست، مثل اون دسته اول از روایات که درش عنوان عمد و خطا و این حرفا آمده بود، بلکه در بعضی از این روایات تصریح شده بر این که قلم تکالیف دیگر هم مرفوعه، مثل مثل وجوب نماز، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. ما عرض کردیم که این استدلال درست نیست. چرا؟ چون قلم یا رفع قلم در حقیقت دو قلم هست. یه قلم تشریع که ناظر به لوح جعل و لوح قانون گذاری است، یه قلم خطا نویسی است، قلم مؤاخذه است، قلم تسجیل و نوشتن سیئات. اون قلم اول قلم قبل و متوقف بر وجود مکلف و فعل و ترک و این حرفا نیست. این قلم دوم قلم حین العمل و بعد العمل، قلم بعد. رفع القلم میشه کنایه از اون اول باشه، میشه کنایه از این دومی باشه. رفع قلم مؤاخذه، قلم خطا نویسی، سیئ نویسی که قلم بعدی است، که البته به وسیله این خودش میشه یه تعبیری که مدلول التزامیش نفی ملزومشه، که قهرن اون تکالیف نیست تا اینکه اگر مخالفت کرد صبی قلم خطا نویسی و مؤاخذه براش خطایی بنویسه. ما گفتیم اگر نگوییم به قرائن مختلف و متعددهی که ذکر شد ظاهر این تعبیر دومی است، قلم دومه نه قلم اول، قلم بعدی است نه قلم قبلی، لااقل از اجمال و تردد لفظ بین دو معنا، و چون این دو معنا دو معنای مباینه با هم هستند، رفع القلم کنایه از یکی از این دو تاست، اطلاق و مقدمات حکمت هم اینجا دیگه کارساز نیست. حالا یک شاهد دیگری بخواییم، قرینه دیگری را بخواییم ارائه کنیم که بر این که قلم کنایه از این رفع قلم قلم بعدی است نه قبلی، و اون در یکی از این روایاتی که آمده درش رفع القلم و آمده درش عمد و صبی خطا، در یه روایت هر دو با هم جمع شده، هم مضمون روایات دسته اولا هست هم مضمون روایات دسته دوم. روایت ابن سنا نمیشه که فی المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطا تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم. ابو البختري، البختري ابن سنا شاید ابو البختري از روایات گذشته است. تو روایت سومی از روایات گذشته، بله، یا دو نمیدونم، از اون تو صفحه 307 اگر نه حالا کل حال در این روایت آمده 66 از جلد 19 هم درسته آمده فی المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقله بل روایت ابو البختریس از قرب الاسناد ظاهره و قد رفع عنهما القلم هر دو تعبیر جمع شده هم تعبیر دسته اول هم تعبیر دسته دوم و قد رفع عنهما القلم اینجا مرحوم شیخ فرمودن برای اینکه این وقد رفع عنهم القلم ظاهرش تعلیل عمدهما خطأه داره تعلیل میکنه عمدهما خطأ را و یک کبرای کلیه که انه تعلیل هم یفید التعمیم تعلیله یا بیان یک ضابطه کلیست رفع عنهما چون رفع عنهما القلم فس عمدهما خطأ ظهور این روایت در تعلیل خیلی روشنه یا در بیان کبرای کلی خیلی روشنه ولی آقایون در صدد این آمدن که خب اگر وقت رفع عنهما القلم کبرای کلی بود یا تعلیل بود چگونه اینجا در اینجا تطبیق میشه در عمدهما خطأ چون رفع قلم اگر رفع قلم مقصود قلم تشریع باشه خب عمدهما خطأ ما چی بگیم عمد صبی خطاست چی بگیم عمد صبی خطا نه چی بگیم حکم خطا رو داره چی بگیم حکم عمد رو داره بالاخره حکمی داره رفع عنهما القلم نیست بالاخره چجوری این تعلیله یا بیان یا چطوری مصداقه و یک کبرای کلی است که اینم مصداقشه درش تطبیق میشه بالاخره چه بگیم عمد سبیخ در باب جنایات حکم عمد را داره چه بگیم حکم خطا را داره بالاخره حکمی داره تشریعی داره قانونی داره پس رفع قلم به معنای رفع قانون نیست در رابطه با سبیخ ولذا محشین سعی کردن اینجا به یه تشبسات یک وجهی برای این تعلیل مثلا بسازن بگن مثلا این تحمله العاقله چون این دیگه حکم عاقله است حکم اون نیست پس او که انه بی حکمه تشبسات از این قبیل در صورتی که جواب این اشکال که این چگونه میشه تعلیل باشه این منحصر در همون نکته ایست که ما عرض کردیم که ما اگر رفع عنه القلم رو به معنای قلم تشریع بگیریم این اشکال وارده این دیگه چه تعلیلی است ولی اگر رفع القلم رو به معنی قلم مؤاخذه و خطا نویسی بگیریم خیلی روشن میشه ارتباطش با مورد و قد رفع عنهما القلم میخواد اینو بگه میگه چون قلم خطا نویسی از اینا مرفوعه پس عمدشون خطاست یعنی عمدی که در اون عمد مؤاخذه هست و قصاص هست عقوبت هست این مرفوع از صبی و از مجنون چون رفع عنهما القلم این قلم از اینا برداشته شده و اما حکم خطا قلم مؤاخذه نیست او خطا خصوصا خطایی که تحمله العاقله باشه او دیگه مؤاخذه صبی نیست مؤاخذه نیست اصلا او یک زمانی است که دیه غرامتی است که بر غیر صبی و غیر مجنون انجام میگیره این خود استشهاد امام به عنوان تعلیل یا به عنوان کبرای کلی ذکر کردن برای رفع اینکه عمد صبی و عمد مجنون خطاست به قد رفع عنهم القلم قرینه است برای اینکه قلم در اینجا به معنای قلم دومه نه به معنای قلم اول چون قلم اول مناسبت نداره با صدر اگر مراد از رفع قلم تشریع بود رفع قلم تشریع بالاخره در اینجا خطا یک حکمی داره برای این صبی ولو حکمش این باشه که تحمله العاقله حکمش این باشه که دیش را خودش پرداخت نمی کنه دیگری پرداخت میکنه بنابراین مؤاخذه بر صبی نیست عاقله چون تحمله العاقله بالاخره بر او مؤاخذه نیست و اصلا دیه مؤاخذه نیست به اون شکل دیه مثل زمان میمونه که نمیشه بگیره، تحمله العاقله، نمیتونه از انوار او بگیره. اینم یک مؤید اضافی که اون روایتی که آقایون در تعلیلش بحث دارن که این تعلیل رو چطوری اینجا بیان کنیم که ذیل به صدر بخوره، بعضی از آقایون گفتن اصلا این وقتی دیدن نمیخوره به تعلیل، چون رفع القلم رو به معنای اول گرفتن، قلم رو قلم تشریعی گرفتن، گفتن این اصلا تعلیل نیست، نه تعلیله نه معلول، یه چیز مستقلی است. وقد رفع عنهم القلم یه بیان، یه جمله مستقلی است، مستأنفه است، امام بیان کرده، اضافه کرده بر عمدهما خطا. این دفعه میگه عمدهما خطا، این دفعه میگه رفع عنهم القلم، تکلیف هم ندارن، یه عطف جمله دیگری است. اینجوری روایت را تفسیر کردن که البته این تفسیر خیلی تا اینکه خلاص بشن از مشکل تعلیل و تطبیق و کبرا گفتن و که این تفسیر خیلی خلاف ظاهره، خیلی روشنه که وقد رفع عنهم القلم داره بیان یه ضابطه کلیه اقلا میکنه که عمدهما خطا مصداقی از مصادیق اونه، نه اینکه خاصه یه حکم دیگری مستقل از حکم اول بیان کنه. اینجا میگه عمدهما خطا، بعد هم یه بیان دیگه ای درباره سبی میکنه که رفع عنهم عنس. مؤاخذه نیست، مؤاخذه نیست دیگه، قلم مؤاخذه و مکلف هم قهرن لازمش هم اینه، نه مکلفه نه قلم مؤاخذه داره، قلم به معنای قلم مؤاخذه و قلم خطا نویسی شد، چون سبی هر فعلی رو بکنه خطا برش نوشته نمیشه، مؤاخذه برش نمیشه نوشته بشه، پس تحمله العاقله، پس عمدش شد خطا. خیلی تعلیل روشن یا کبرای کلی گفتن که این مصداقش روشن. این اشکالی که سبب شد بعضی از بزرگان اصلا دست از ظهور در تعلیل یا ظهور از نکته کلیه کشیدن در این روایت، مبنیست بر این که رفع عنه القلم را به معنای اول گرفتن، قلم را قلم تشریع گرفتن، بعد گفتن که این که ربطی نداره به ما سبق، چون بالاخره اینجا قلم تشریع هست، حالا یا قلم تشریع دیه بر خودش یا بر عاقلش یا قصاص، عمد و خطا هر دوش تشریع الهی است. معلوله فرض کنید، یعنی کبرای کلی است، نه چون عمدش وقد رفع عنهم القلم کانه داره کبرای کلی میگه، میگه عمد صبی خطاست. چرا اینجور شد که عمد صبی خطا شد؟ چون قد رفع عنهم القلم، این معناش علته یا بیان کبرای کلی. کسی که تعلیل میگیره این اینجوری میفهمه قد رفع عنهم القلم را بیان یک نکته کلی میگیره که چون رفع قلم مؤاخذه و عقوبت شده، قهرن لازمش اینه که ما عمدش را هم خطا حساب کنیم، یعنی مؤاخذه برش قائل نشیم، تحمله العاقله باشه. خب دیگه وقتی این روایات نه مثبته نیست، وقتی این دیگه مربوط میشه به همون نکته، این مطلق مقید که نبود، این دو معناست. وقتی ثابت شد که رفع قلم کنایه از معنای دومه نه معنای اول، پس جای این دو تا استعماله، قرینه میشه که در اونجا هم این تعبیر که میاد رفع القلم رفع عن الصبی مقصود اینه، این مطلق و مقید یک معنا و قید و چیز نیست که بگه مثبتینن با هم دیگه. گفتیم مطلق و تشریع و مقید تشریع نیست، گفتیم دو معناز اینا، این را دیروز دیگه تکرار نکنیم. دو معنا وقتی شد، اگر یک لفظ دو معنا داشت در یک استعمالی در یک معنا استعمال شد، پیش اون مستعمل جای دیگه قرینه نمیشه، برای اینکه اونجا هم اینجا دیگه قرینیت درسته، پس جای دیگه هم به همین معنا اراده میکنه، نه این میره اونجا معنا رو عوض میکنه، این معنا عوض شد، نه اینکه مطلق شد و مقید شد که بگیم مثبتین. اون مطلق و مقید در اون مثبتین در مطلق و مقید، ما دیروز گفتیم اینجا بابش اصلا باب اطلاق و تقیید نیست تا بگیم اون بر اطلاق خودش باقی است. چون این معنای کنایی است، بالاخره در هر دو جا لابد یک کنایی ازش اراده شده، اصل این معنا معنای حقیقی که نیست، به اون معنا معنای کنایی است. وقتی دیدیم شارع اینجا این نظرش به این کنایه است نه به اون کنایه، چون اون کنایه مناسب نیست اینجا، پس این اقلا اگر سبب قرینیت نشه که بقیه هم حمله بر همین معنا بکنیم، در کنایه همین کنایه بکنیم در استعمالات این مستعمل، اقلا موجب اجمال میشه که این به این معنا استعمال میشه، نه اینجا استعمال کرده ما به این معنا، پس اقلش موجب اجمال میشه در اون استعمالات. و اینکه این معنای دوم اگر استظهار نشه در استعمالات شارع، چون اینجا اینجوری استعمال کرده، احتمال استعمالش خیلی زیاد میشه، به طوری که دیگه اجمال درست میشه و قبلا گفتیم این بابش باب مطلق و مقید نیست. اینم تتمه بحث دسته دوم از روایات. دسته سوم از روایات، روایاتی است که ابتداعا آمده به شکل خیلی فصیح و بلیغ و صریح گفته بابا یتیم یا صبی لا یجوز امره و بیعش، تصرفاتش جایز نیست، معاملاتش. این هم روایات کثیره است به این مضمون، از قبیل یکی از این روایات خیلی هم در خیلی شم صحیح سندش، صحیح هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو اشده. این گفتیم اشده تفسیر شده به کبر، این یکی از همون روایاتشه به بلوغ. و هو اشده کنایه اشاره به اون آیه است حتی یبلغ اشده. و این احتلم ولم یونس منه رشده و کان سفیها او ضعیفا فلیمسک عنه ولیه ماله. و به همین مضمون شاید روشنتر از این باز صحیحه عیسی بن القاسم معتبره عیسی فلیمسک عنه ولیه ماله انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو اشده و ان احتلم ولم یؤنس منه رشده و کان سفیها او ضعیفا فلیمسک عنه ولیه ماله. این ذیلش داله بر اینه که اگر که دو شرط لازمه برای دفع مال به صبی، دو شرط لازمه یا به یتیم، یکی احتلام که بلوغه، دوم رشد و عدم سفه. این از امتیازات این دسته اینه که مسئله سفه رو هم رشد رو هم مثل آیات، مثل اون آیه گذشته مسئله رشد رو هم میاره در ارتفاع محجوریت صبی. پس مفاد زیر اینه که اگر لم یحتلم یا احتلم لم یؤنس من رشد و کان سفیهن قهرن، اون که دیگه منطوقشه، ان لم یحتلم احتلم و کان سفیهن یمسک عنه ولیه، که انو در این میگه که این حالت محجوریت که امساک مال ولی از او، لا تؤتوا السفهاء هم کنایه از همون محجوریته، این امساک مالش از او هست تا وقتی که بالغ بشه و اضافه بر بلوغ هم رشد داشته باشه، سفیه نباشه. پس اگر بالغ نشده باشه یا بالغ بشه ولی سفیه و رشید نباشه، سفیه یا ضعیف العقله، فلیمسک عنه ولیه ماله. این روایت خیلی روشن دلالتش بر این که دو شرط لازمه در باب اعطاء مال صبی به صبی از طرف ولیش، و در غیر این دو شرط دو صورت نمیشه بهش مالش داد، و مال یؤخذ عنه المال یمسک عنه ماله من قبل ولیه. در باب یکی از کتاب الحجر جلد 13 وسائل صفحه 141. روایت دیگر، روایت 141 معتبره ابو حسین بیاع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال سأله ابي وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره قال حتى يبلغ اشده قال وما اشده قال احتلامه قال قلت قد يكون الغلام ابن 18 سنه او اقل او اكثر ولا يحتلم، ممکنه که 18 سالش باشه، یه خود کمتر یه خود بیشتر، به حد احتلام بلوغ نرسیده باشه. قال اذا بلغ و كتب عليه الشيء جاز امره الا ان يكون سفيها او ضعيفا. میگه وقتی بالغ شد، حالا اینجا دیگه امام حوالش داده، گفته به اون علامات بلوغ، حالا یکیش احتلامه، یکیش هم انبات شعر، یکیش هم اکمال 15 عامنه، علامتی که در اینجا گفته شده، حدی که برای بلوغ. اذا بلغ و كتب عليه الشيء، اینجا شیء هم کنایه از تکالیف، کتب علیه اون چیزی که مؤاخذه میشه بهش، اخذ میشه بهش، کتب علیه الشیء جاز امره الا ان يكون سفيها او ضعيفا. این باز ذیل کبرای کلی است. اذا بلغ الصبي و كتب عليه الشيء جاز امره الا ان يكون سفيها او ضعيفا، که هنوز باقی میمونه عدم جواز امرش تا وقتی که باز رشید بشه. ولی پس قهرن مفهومش اینه که اذا لم يبلغ لا يجوز امره، لا يجوز امره جواز امر باز دال بر عدم نفوذ تصرفات. مثلا جواز و عدم جواز امر عبارت اخرای نفوذ امر، یعنی اینجا کنایه از مراد از امر تکلیف نیست، سبی که کسی تکلیف نمی کنه. امر کنایه از اراده شخص، وقتی میگن امر او یعنی ارادهش، نظرش، رأیش، مطلبی که میخواد، این امره، چیزی رو که میخواد انجام بده، بیعی، شرایی، اینا همه معاملاتی، تصرفات، اینا امر سبیه. جاز امره یعنی نفذ امره، لم یجوز امره یعنی لم ینفذ امره. متى یجوز امره؟ قال حتى یبلغ، صدرش هم داله بر این کتاب بالغ نشده لا یجوز امره، ذیلش هم داله بر هم اشتراط بلوغ هم اشتراط رشد هر دو با هم. اینم دلالتش خیلی روشنه. اینم در همون باب، در همون جزء در باب دوم صفحه 143 جلد 13 همه وسائل. و همچنین از این روایاتی معتبره داوود ابن سرحانه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الیتیم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يد رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة فأذن له الغلام فقال لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا. اینم در همون جلده ولی صفحه 433 جلد 13 همون وسائل. بله بابش اینجا نوشته دیگه، صفحهش بهتر از بابشه 433. اون دوتاره بله بخ درسته، اینه دیگه باب نوشته نشده، از روی عجله اینجوری شده. صفحه 433 جلد 13 هم. این هم دلالتش بر شرطیت بلوغ خیلی یا محجوریت صبی خیلی روشنه. سألتو عن الیتیم قد قرأ القرآن ولیس بعقله بأس، بند خدا مخواست کنو بگه این رشید هم شده دیگه، چیز میفهمه، قرآن میخونه، عقلش هم نقصی نداره، کامله. ولهو مال علی ید رجل، این مالش را میخواد به شکل مضاربه ای سود ببره ازش. به اون مرد گفت که آقا با این مال کار کن. لهو ان یعمل، لهو ان یعمل به مضاربتن فاراد الذي عنده المال، اون رجل ان یعمل به مال این صبی مضاربتن فاذن له الغلام، بچه چون یتیم و غلام کنایه از اینکه هنوز بلوغ بالغ نشده. فقال لا یصلح له ان یعمل به، اون مرد نمیتونه، صلاح نیست کار انجام بده با او، با این مال، به مجرد اذن صبی، چون این اذنش لا اذنه، لا یجوز امره، این مضاربه صبی نافذ نیست. صبی قرن در اینجا عقد مضاربه انجام داده با این آقای رجل، امام میگه این عقد مضاربهشون باطله. این خوبی این روایت اینه که اصلا در مورد عقد، یکی از عقود وارد شده. لا يصلح له ان يعمل به حتى يحترم، مال باز باشه دستش، اگر ولی نداره این مال باشه، و يدفع اليه ماله، بعد از اینکه بالغ شد مالش بهش پرداخت میکنه. باز استدراک میکنه، میگه و ان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شيء ابدا، اگر بالغ شد ولی رشید نشود، عقلش کامل نشود، اون هم در اون صورت هم باز لا يعطى اليه شيء ابدا. پس این روایت هم وارد شده در خود عقد مضاربه صبی که میخواست عقد مضاربه ببنده با کبیری با رجلی در مال خودش و امام گفته لا یصلح. در یه روایت دیگری هم این آمده، در ذیل روایت حمران و الغلام لا یجوز امره فی الشراء والبیع ولا یخرج من الیتم حتی یبلغ 15 سنه او یحتلم او یشعر او ینبت قبل ذلک. الغلام لا یجوز امره و فی الشراء والبيع، این دیگه تصریح به شراء و بیع کرده، ولا یخرج من هم امر رو گفته هم مثالاش زده، لا یجوز امره در بیع و شراء و امثال اینا، ولا یخرج من الیوت از حالت یتیم بودنی که روایت گفته لا تو تل، روایتی گفته حتی یبلغ ابتلو الیتاما حتی یبلغ اذا بلغ النکاح، اون وقت مالشون رو بدید، ولا یخرج من الیوت ناظر به اوناست که اون احکام رو داره، مال اموالم دستشون داده نمیشه. حتی یبلغ 15 سنه او یحترم، این روایت حد چیز رو هم مشخص کرده، 15 سنه او یحتلم او یشعر او ینبت قبل داره، علامات بلوغی که در اینجا ذکر شده. اینا مهم روایاتی است که میشه ازش استدلال کرد بر این دسته دوم، که این روایت دیگه خیلی دلالتش بر اصل مطلب روشنه، هم سند اینها اکثرا درسته و هم دلالت اینها این دسته از روایت درسته. آدرس آخری صفحه 30 جلد اول وسائل، صفحه 30 از جلد اول وسائل. امتیاز این روایات بر این دسته از روایات بر اون دو دسته گذشته، اضافه بر نقاء و نقاوت سندشون، صحت اسانیدشون و روشن بودن دلالتشون، صریح بودنشون در باب شراء و بیع و مضاربه و امثال اینها، امتیاز دیگری که دارن این که مسئله رشد رو هم در اینجا آوردن این روایات، یعنی امام در این روایات هر دو قید را مثل آیه حکم رو بیان کردن، هم مسئله بلوغ رو آوردن و شرط کردن و تصرفات و امر غیر بالغ را جائز ندونستن و هم مسئله رشد را، تعبیر به رشد یا عدم صفح، یعنی اگر صفیح بود ضعیف بود و حتی ضعف را هم، ضعف عقلی را هم ملحق به رشد دونستند و به صفح دونستند و مانع از فعلیت، مانع از جواز امرشون شدن، یعنی محجوریت باقی است تا وقتی که از اون حالت ضعف عقل هم بیرون بیاد اگر ضعیف باشه عقلش، یا صفح بیرون بیاد اگر صفیح بوده. به خلاف اون دو دسته گذشته که دو دسته گذشته دلالتی بر مسئله شرطیت رشد نداشتن، حتی اگر ما قبول کنیم دلالتشون را، اون اشکالات را صرف نظر کنیم، ناظر به صبی بودند و مجنون و یا نائم، مجنون و نائم و صبی آمده در لسان اون روایات، بیش از این نیامده، مجنون و صبی و نائم بود و مجنون گرچه داله بر شرطیت عقله و کسی که عقل نداره و مجنونه باز هم او تکلیف نداره، و اگر از اون روایات مثلا از رفع القلم اطلاق فهمیدیم معاملاتش هم باطله، ولی نمیشه ازش استفاده کرد که صفیح هم معاملاتش باطله، چون اطلاق مجنون بر صفیح نمیشه، مجنون مرتبه اشده، مرتبه کسی که عقل نداره در حیات او مجنونه. اونم همون دیوانه است، معتو کسی که خل، یه مرتبه باز کمتر از جنون، این آقا خله، آدمی که خله. مجنون حتی یفیق، سألته في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ. بله معتوه. خل خلها را میگن معتوه. مجنون کسی که دیگه خیلی فوق العاده است. بالاخره سفیه نه معتوه نه مجنون. هر دو عنوان معتوه و مجنون اشد از سفیهه. سفیه ولذا بر صبی سفیه گفته میشه. ولی مجنون و معتوه گفته نمیشه. نمیگن این صبی مجنونه یا بگن صبی معتوهه. مجنون یه حالت مرضی است. مجنون و معتوه حالت مرضی و انحراف در اصل اون چیز عقله. به خلاف سفاهت. سفاهت مرتبه ای از به اصطلاح عدم تکامل اون قوه دراکه انسانه که نقص ذاتی نداره ولی چون هنوز کوچیکه، تجربه نکرده، خبره ای ندیده، مثلا به فعلیت نرسیده، اون رو مثلا میگن سفیه یا مرتبه خیلی کمی که قابل رفع به مرور زمان با اختبار با تجربه و امثال اینها. به خلاف مجنون ولهذا اون آیه لا تؤتوا السفهاء بعضی ها تفسیر کردن به صغار و یتاما، چون اونا مثلا مصداق سفیه هست. سفیه مرتبه خیلی نازله است، عدم رشد، همون تعبیر عدم رشد. فان آنستم منه رشدا، سفیه مقابل رشده، کسی که هنوز رشید نیست ولی قدرت این که رشید بشه داره بالقوه. بخلاف مجنون، مجنون که نقص خللی داره در قوه عاقلش، نقصی هست و همچنین معتوه. حالا به مراتب پس اون روایات اون دو دسته دال بر اشتراط رشد نمی شدن. اگر دلالتشون رو قبول بکنیم دال بر شرطیت عقل، دال بر شرطیت مثلا بلوغ عقل، نه بر شرطیت رشد. به خلاف این روایات، این روایات اضافه بر اینکه بیان میکنن کسی که بالغ نشده امرش جایز نیست، بیع و شرائش باطله، اگرم بالغ شد ولی رشید نشد باز جایز نیست. این کان سفیهن و احتلم و لم یؤنس منه رشده و کان سفیهن او ضعیفن، بازم درست چیز نیست. یا الا ان یکون سفیهن و ها کجا. پس بنابراین این روایات از این نظرم بهتر از اون روایاته که دال بر شرطیت هر دو شرطه و هم رشد و هم بلوغ. حالا در مقابل این روایات ممکنه کسی به بعضی از روایات تمسک کنه برای اثبات مثلا خلاف این روایات، که اون روایات ببینیم آیا معارضه با این روایات یا نه، معارضه‌ای بین اون روایات و این روایات، این دسته از روایات نیست. میاد انشاءالله دیگه.